میپردازیم به پرسش و پاسخ صفحه 15 و 16.
فرمودن میشه راجع به هاروت و ماروت بیشتر توضیح بدین؟ چطور دو ملک به مردم آموزش میدادن توسط پیامبری بود؟ یعنی حالا این اختلافه که این ملک، چون ملکه اینم هست قرائت دیگه، ولی ملکن دو تا ملکه، اینه دو تا ملک. ماجرا اینجوری که حالا مفسرین میگن، میگه ماجرا به این شکل بود که مردم تحت این جادوهای جادوگران خیلی در رنج بودن، گرفتار بودن. مردم عادی، یه سری افرادی علم جادو رو در انحصار خودشون در آورده بودن، با اون علم جادو هر بلایی دلشون خواست سر مردم در می آوردن، نمیذاشتن هم غیر از همون افراد انگوش شمار با اون علم دسترسی پیدا بکنن. اینجا بود برای حال مردم که بتونن خودشون رو نجات بدن از شر اون جادوها، خداوند دوتا ملک رو فرستاد در شهر بابل، در عراق هست، و به مردم یاد میدادن که چطوری خودشون رو از اون جادو خلاص بکنن، یا خودشون رو از اون جادو به قول معروف حفظ بکنن. حالا وقتی که مردم یاد میگرفتن، خب البته باید خود جادو رو بفهمن چیه، چطور جادو میشه، که راه باطل کردنش رو هم یاد بگیرن. به همین خاطر به مردم میگفتن ما که داریم برای شما آموزش میدیم برای اینکه خودتون رو نجات بدید از جادو، یه وقتی خودتون نرید سوء استفاده بکنید مردم رو جادو بکنید. اونا آمده بودن که علم سحر و جادو رو از انحصاری بودن در بیارن و مردم یاد بگیرن تا خودشون رو حفظ بکنن. حالا این قضیه هم تموم شد، خیلی از مردم میرفتن یاد میگرفتن و خودشون رو به حساب نجات میدادن از شر اون جادوگران. خدا این لطف رو کرد که مردم هلاک نشن زیر دست اون جادوگران. حالا این قضیه. منتها یهودیان بعدی میرفتن از همونا چیزا یاد میگرفتن که دوباره بلا سر مردم در بیارن، هم از جادوگران و از هم دانسته های هاروت و ماروت که بین مرد و زن جدایی بندازن و هزار کار دیگه انجام بدن. داستانش اینه. بله، خب راعنا میاد جلوتر، از همراه اینستاگرامی نوشتن انشالله میاد. حالا بگیم که اینا یک کلمه دو پهلو بود و همین کلمه در زبان یهودیان هم وجود داشت، همین کلمه، ولی با یه ذره تغییر لهجه، یعنی زبانشون رو یک جوری میچرخوندن، مثل همین راعنا، مثلا راعنا این تو زبان عبری بود. بعد این روعنا یعنی احمقترین مردم و احمق ما، آدم نفهم، اینجوری فوش بود. و وقتی که مسلمان ها میگفتن به زبان عربی راعنا، یعنی که مراعات ما هم بکن، ما هم یاد بگیریم، ما عقب نیفتیم از قرآن، ما میخوایم خوب قرآن رو بفهمیم. اونا میگفتن همینجور روعنا، یعنی تو عذر میخوام، به پیغمبر به این شکل توهین میکردن، فوش میدادن، ولی به زبان خودشون شبیه با کلمه راعنا بود. خب اونا نمیتونستن بگن شما منظورتون چیه. خب منظور تو قلب و ذهنه. الله که آگاه بود فرمود که شما راعنا رو نگید، اونو بندازید از قلم، انظرنا بگید که شبیه به کلمه اونا نیست. این به این شکل شما اصرار کردید توضیح بدم. شیاطین در مورد ملک سلیمان چی میگفتن؟ میگفتن که آفرین، سال قشنگیه. میگفتن که سلیمان جادوگر بود که تونست انس و جن رو تحت کنترلش در بیاره، خودش یک جادوگر بزرگ بود. خب یعنی کسی که جادوگر بود یعنی کافر بود، و شرط جادوگری کافریه، یعنی هیچ کس نمیتونه جادوگر باشه کافر نباشه، امکان نداره، این دو تا در تعارضه، چون اصلا شیاطین و جنیان باش همکاری نمیکنن تا کافر نشه. و میگفتن که سلیمان خودش جادوگر بود، یعنی کافر بود. الله میگه سلیمان نه جادوگر بود نه کافر بود، آنها این کار رو انجام دادن، و داره از پیامبر سلیمان دفاع میکنه. آیا علم سحر و جادو از زمان سلیمان رواج پیدا کرده؟ بله، از بعد از سلیمان رواج پیدا کرده. قبل از اون زمان پیامبر موسی علیه السلام، چون پیامبر موسی خیلی سال قبل از پیامبر سلیمان و داوود بود. پیامبر سلیمان بین ایشون و اون حداقل 600 سال فاصله است. حالا زمان پیامبر موسی که جادوگری بود، همون جادوگران فرعون و الی آخر، دو تا قضیه. یه قضیه این که گفته میشه اون جادوگری شبیه تردستی بوده، خیلی در سطح ابتدایی اولیه بوده اون جادوی زمان پیامبر موسی علیه السلام، و اونجا به حالت تردستی بوده که میفرماید سحرو اعیون الناس، چشم مردم رو سحر میکردن، یعنی مردم تصور میکردن که حرکت میکنه در حالی که حرکت نمیکنه. تردستی هایی به حساب خیلی با مهارت این کار انجام میدن، شخص اصلا نمیفهمه. این یکی. و اگرم سحر بوده، سحر ترویج نداشت زیر دست افراد خاصی باشه که به وسیله اون سحر دمار از روزگار مردم در بیارن. اگرم سحر بوده زمان پیامبر موسی به این شکل نبوده. زمان پیامبر سلیمان علیه السلام که یک ملاقات و ارتباط وجود داشت بین جادوگران، بین انس و جن، این امکان و ظرفیت ایجاد علم سحر به وجود اومد. و بعد از اون منافقان زمان پیامبر سلیمان، چون پیامبر سلیمان هم با عنوان پیغمبر، به مثل همه پیغمبران، مثل اصلا رسول الله صلی الله علیه وسلم، خب منافقینی بودن. پیامبر سلیمان هم بودن از منافقین، هم انس و هم جن. اونا با هم دیگه یک سری علومی رو اومدن نوشتن، تولید کردن، ایجادش کردن و به هم فکرارشون دادن و اون رو دیگه همینجور به نسل‌های بعدی منتقل کردن که یهودیان بعد از به حساب زمان پیغمبر صلی الله علیه وسلم و تا الان علم سحر خیلی خطرناک الان هنوز دست یهودیانه، هنوز دست یهودیان انحصاریه. ولی خب یک سری چیزهایی از علم سحر در کل دنیا وجود داره، پخش شده، ولی شاید بالاترینش هنوز انحصار در دست خودشون باشه. ولی خب علوم پایین‌تر از جادوگری میتونه این کارها رو سر مردم در بیاره. چی کار کنیم که در ما اثر نکنه علم سحر؟ معوذتین بخونید. قل والله، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. هر روز صبح و شام، هر روز صبح و شام با اعتقاد. به هیچ عنوان دیگه علم سحر بر شما اثر نمیکنه. از کار صبحگاه و شامگاه بخونید هم خیلی عالیه، ولی این معوذتین رو وقت داشتید نداشتید، حوصله داشتید نداشتید، رها نکنید تحت هیچ شرایطی. لمثوبتون یعنی چی؟ یعنی اجر و پاداش که از جانب الله باشه، مزد. خداوند میدانست که اینها از این آموزش هاروت و ماروت استفاده خواهند کرد، پس چرا اون فرشته ها رو فرستاد که آموزش سحر بهشون بدن؟ تو این دنیا هر چی که برای ابتلا و امتحان باشه نگید چرا، اصلا خدا خواسته که تو این دنیا پر از ابتلا و امتحان باشه. شما میبینید آدمی که راحت باشه، حتی پیغمبرو، شر تو دنیا پره، همونطوری که خیرم تو دنیا پر هست. این شر باید وجود داشته باشه. اینجور که مگه سال بعدی شما این میخواهد بود که مگه خدا نمیدونست که ابلیس بعد میره خیلی مردم رو گمراه میکنه، به هم میکشن، فلان میکنه، چرا اجازه داد ابلیس بیاد رو زمین بره آدم و حوا رو؟ خب چرا نداره دیگه، اصلا قرار همینه. پس مواظب از نظر ایمانی مواظب خودمون باشیم. دنیا برای این ساخته شده است، حکمت از آفرینش دنیا اینه تا اونایی که لیاقت پیدا میکنن معلوم بشن که اونها برن پیش الله. اونجا فرمود دیگه، اولین آیه صفحه 15 فرمود که اون زندگی آخرت، خونه آخرت مخصوص شماست نزد الله، مخصوص شماست نزد الله. اون نزد الله این کلمه خیلی مهمیه. این قل ان کانت لکم الدار الاخره عند الله، این عند الله بهش نزد خداست. آدم میخواد نزد خدا بر بگرده و انا الیه راجعون، باید آدم لیاقت پیدا بکنه و این ابتلاها برای اثبات لیاقته. موفق باشید و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی.